حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 73 قزوینی، 74 خان لریگ و ایوزی، 66 نیساری و 72 سایه. روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، منت خاک درت بر بصری نیست که نیست. ناظر روی تو صاحب نظرانند، آری سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب، خجل از کرده خود پرده دری نیست که نیست. تا به دامن ننشیند ز نسیمت گردی، سیل خیز از نظرم ره گذری نیست که نیست. تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزند، با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست. من از این طالع شوریده برنجم، ورنه بهره‌مند از سر کویت دگری نیست که نیست. از خیال لب شیرین تو ای چشمه نوش، غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست. آب چشمم که بر او منت خاک در توست، زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست. از وجود این قدرم نام و نشان هست که هست، ورنه از ضعف در آنجا اثری نیست که نیست. شیر در بادیه عشق تو روباه شود، آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است، در سراپای وجودت هنری نیست که نیست. فاعلاتون 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 فاعلات. به زعم من یکی از شاهکارهای غزلهای حافظه، به خصوص که یکی از شاهکارهای آواز شجریانم با این غزل و با تار آقای لطفی و تنبک آقای مجید خلج در یه آلبومی با اسم زیبای چشمه نوش که اسم قشنگی هم هست برای این آلبوم و متناسب اجرا شده. و خب میدونید که بدترین شعرها هم گاهی با موسیقی خوب که همراه میشه آدم از اون شعر لذت میبره، اینقدر جادو میکنه موسیقی آدمو، دیگه چه برسه به اینکه یه شعر خیلی عمیقی هم باشه و شعر خیلی خیلی فنی و تکنیکی هم باشه. به خاطر اینکه این غزل اصلا با این ردیف خودش یه ریسکه، انتخاب ردیف های دشوار در قدما یه جور هنرنمایی و قدرت نمایی بوده و اینجا هم به همون ترتیبه. نیست که نیست ردیفی نیست که به این راحتی بشه توش سخن گفت، همه ابیات باید ختم به این بشه و خب این کار ساده ای نیست. یه توضیح هم همین اول میخواد و اون که نیست امروز به این معنیه که کلن نیست، و اگر اینجوری بفهمیم اصلا غزل نابود میشه، اصلا تبدیل به حجو میشه، غزل تبدیل به یه چیز مضحکی میشه. و یادم نمیره که معلم ما که دکتر ادبیات هم بود تو دبیرستان فرهنگ بزرگوار، این نیست که نیست و دقیقه همونجور برای ما معنی کرد و ما تا مدت ها درگیر بودیم که پس چرا اینجوریه این غزل. البته یه بیت تو کتابای ما بود ولی اون بیت اونجوری معنی کرد و بعدن فهمیدیم نه، کاملا برعکس. نیست که نباشد روشن از پرتو روی تو نظری نیست که نباشد، یعنی هر نظری هست از پرتو روی تو روشن است. پرتو امروز هم به کار میره به معنی روشنی و فروغ و اینا، ولی آقای برگ‌نویسی در این بیت دو تا نکته جالب گفتن. یکی این که ما مترادف با تجلی و جلوه از پرتو و نظرم گفتن که ایهام داره، هم به معنی چشمه، چون قدما معتقد بودن چشم باید روشن باشه دیگه، هنوزم ما میگیم چشممون روشن یا سوی چشمش کم شد، اون نور چشمان از پرتو روی توست که چشم اشخاص بینا میشود و چشمی نیست که از پرتو روی تو روشن نباشد. یکی این و دوم هم گفتن نظر به همین معنی امروزی فکر و اندیشه و اینا. اگر در متون قدیم به این معنی هم اومده باشه اون وقت خیلی جالب میشه که هر نظرگاهی از قبل و از پرتو و از جانب و از روشنی روی توست که روشن شده، افکار آدمیان هم از پرتو روی تو روشن شده و اصلا نداریم نظری، حالا به هر دو معنی، که از این پرتو روی روشن نباشد. به همین ترتیب منت خاک درت بر بصری نیست که نیست. در یعنی درگاه آستانه، همه چشم های تو زیر منت خاک در تو هستن. برعکس دیگه، خاک آدمو کور میکنه ولی خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست، اون بحثش فرق داره و منتش هم تازه هست بر چشم ها. بصر عربیه، مثل نظر به معنی بصیرت و اینا را ما داریم ازش. چشمی نیست که منت خاک در تو بر او نباشد. سعدی میگه بصر روشنم از سرمه خاک در توست، قیمت خاک تو من دانم کهل بصر است، کهل بصرم. از خاجو و سلمانم این دو بیتو آوردند که در بیتای بعد هست و معنیش مشخص میشه و میخونم حالا. و این مضمون منت خاک درت بر بصری نیست که نیست در اون بیت آب چشمم که بر اون منت خاک در توست هم دوباره تکرار میشه. ناظر روی تو صاحب نظرانند، آری سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. باز این بیت هم چند تا نکته داره. یکی سر ضبطشه که آیا ناظر روی تو صاحب نظرانند آری بخونیم. حالا این آری و همون سنت سهر حلاله که گفتم همیشه خون صاحب نظرانند آری، همیشه خون صاحب نظرانند آری سر گیسوی تو. ولی که در چاپ سایه به تبع پژمان و قدسی و بعضی چاپای ذوقی دیگه هست، ناظر روی تو صاحب نظرانند ولی. خدا وکیلی هم از نظر چفت و بست شعر این خیلی بهتره دیگه. ناظر روی تو صاحب نظرانند، یعنی ناظرش اونان، یعنی اصل کار اونان. چرا؟ چون هر کسی که نمیتونه یار رو ببینه ولی یاقتش رو نداره اصلا. دیدن روی تو را دیده جانبین باید و این کجا مرتبه چشم جهانبین من است. اون هست ولی، یعنی اصل کار صاحب نظرانند ولی خب بقیه هم سر گیسوی تو در سرشان هست. این سر گیسو را هم آیه روی اشتباه معنی کرده و به درستی بعدن آقای راستگو نقد کرده، هرچند دور آقای روی نپذیرفته. فراستش من حالا همه هی قصه گذشته ها رو میخورن ولی من میبینم چقدر حالت دعوایی داشتن این قدیمی ها با هم و سر یه بیت هم چی زدن، تیکه پاره همو کردن، اینقدر به هم بد و بیرا گفتن، اینقدر متلک میگن و واقعا بی خود نبود این نسل انقلاب کردن و اصلا انگار دعوا دارن و انگار نمیشه که بعضی چیزها رو کنار هم پذیرف، نمیشه اعتراف کرد به اشتباهات. همین امروز هم این عزیزانی که از اون نسل بر سر کارن میبینید که چه بر سر ما آوردن. برای اینکه یه جا نگن اشتباه کردیم، 2000 جای دیگه اشتباه میکنن و اون اشتباه رو میخوان توجیه کنن. من اینا رو هیچ از هم جدا نمیبینم و آقای هروی اینجوری معنی کرده که همه مقداری از سر گیسوی تو را می دانند و یه همچین معنی کرد. و آقا سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست، یعنی اینی که همه بالاخره یه دغدغه ای از گیسوی تو و از عشق تو در سر دارند. و دو مصرع هم با هم میخونه اینجوری. اونی که میگم ولی بهتره، ناظر روی تو صاحب نظرانند، ولی خیلی هم درست میشه میگم دو طرف که اینجوریه، ولی چنان است. اما نکته و مشکل اینجاست و برای همینم بنده و بزرگان، حالا خیلی دوستانم گاهی برای ما دست گرفتن میگن تو میگی که مثلا فروز آفرینو گفته، نمیدونم خان لرینو گفته، منم اینو میگم. نه به خدا اصلا منظورم اون چیزا نیست و اصلا در ناخودآگاه هم این حرف من که اون میگم نمیخوام اسم خودم بذارم کنار اونو، صرفا دارم در روند تصحیح میگم چون بقیه تصحیح معتبر آری دارن، منم همون آریو بردم. دلیلش هم نسخه هاست و گفتیم وقتی یک ضبطی خیلی بهتره اما در اقلیتی از نسخه آمده باید به شک کنیم دیگه. آخه ولی اینقدر خوبه اینجا، پس برای چی اکثر غریب به اتفاق نسخه دارن آری؟ و ما دنبال این نیستیم که حافظو ویرایشش کنیم، که نمیخوایم حافظو اصلاحش کنیم، که میخوام ببینیم حافظ چی گفته. اینی که ما بعد بشینیم نقد کنیم شعر حافظو بگم آقای حافظ به جا آری بگو ولی، اینو بارها گفتم اگه حافظ بود من توجیهش میکردم بگه ولی اینجا، ولی ظاهرا حافظمو آریو گفت. و این تفاوت روی کرده ماست در تصحیح. تا اینجا پس همون آریو میگیریم. آقای امین پاشا اجلالی گفتند سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. و سر چیزی داشتن یعنی قصد چیزی داشتن، هوای چیزی داشتن، همون جوری که تو بعضی نسخه بوی گیسوی تو اومده، که خب بو و گیسو هم خیلی قشنگه، هم از نظر لفظی هم از نظر معنایی، ولی باز اونم چون در دو سه تا نسخه بیشتر نیامده نمیتونیم اونجوری که مرحوم مسعود فرزاد گفته بپذیریم اینو، چون اگر اونم بود با در نسخه های دیگه میومد و ظاهرا حافظ حواسش به همون سر و سر که امروز هم میگیم بوده و تناسب این دو تا. به همین جهت بعدن کسانی مثل آقای قیصری و دیگران اومدن و رد کردن و گفتن همون رازه. آقای قیصری از کمال خجندی این بیت آورد که راز گیسوی تو با باد صبا بکشایم. حالا دلیل نداره چون اون راز گیسو گفته اینجا هم حافظ سر گیسو گفته باشه، ولی به هر حال اینم معیدی بر اونه. و منم سر گیسو رو صرفا بازی تناسبی میبینم، اگر نه میخونم سر گیسوی تو، همون جوری که باز مرحوم هروی هم مقاله‌ای در رد همین سر گیسو نوشت و دلایل خودشو به لحاظ بلاغی و اینا گفت که چرا اینجا سر گیسو نمیتونه درست باشه، که کم و بیش من با اونم موافقم. ولی به هر حال یه تداعی اینجوری هم داره که سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست، هرچند خب سر رو سر زیباتره. اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب. در بعضی نسخه هست که اشک من گرز غمت سرخ برآمد چه عجب، و نسخه هم نصف نصف اینجوریه و نمیدونم که حافظ کدومشو نهایتا انتخاب کرده، هرچند معنی تفاوت خاصی نداره. غماز غمز یعنی سخنچینی، مرا غمز کردند کان پر سخن به مهر نبی و علی شد کهن، که در شاهنامه میخونیم، یعنی رفتن برای من زدن گفتن این شیعه است، این رافضیه. اینجا هم غماز صیغه مبالغه از اونه، اشک غماز یعنی اشک سخنچین. اشک چرا سخنچینه؟ چون راز عشق عاشق و همه جا جار میزنه دیگه، از پریدنهای رنگ و از تپیدنهای دل عاشق بیچاره هر جا هست رسوا می شود. و عشق برای این غم ماز شد. سرخ برآمدنشم معلومه دیگه، برای اینه که عاشق خون گریه می کند و عشقش سرخ. اما ایهامی هم داره به خجالت، برای اینکه آدمی که خجالت میکشه هم سرخ میشه، بنابراین اون وجه هم هست که اینو در شرح آقای برزگر خالق مثلا بهش اشاره شده به این تناسب که زیباست. اشک غم ماز من ار سرخ برآمد چه عجب، خجل از کرده خود پرده دری نیست که نیست. بله دیگه، پرده دری کردی، حالا هم حقته که سرخ بشی. سرخی چی چیه؟ اینی که خون بگریی و خون بشوی. تا به دامن ننشیند ز نسیمت گردی، سیل خیز از نظرم ره گذری نیست که نیست. این تا یعنی برای این که، برای این که از نسیم، نسیمت شناسه ملکی نیست، در واقع به دامن برمیگرده. برای این که از نسیم گردی به دامنت ننشیند، سیل خیز از نظرم ره گذری نیست که نیست. ره گذر ایهام به راه گذر و آدمی هم که داره راه میره هست، منتها سیل خیز و امروز هم به کار میبریم، جایی که سیل ازش میخیزد و سیل به وجود میاد و سیل را میندازه. آقای اسلامی ندوشن گفتن سیل خیز به معنی سیل گرفته است. اگر این معنی رو بگیریم خیلی دقیق تر میتونیم معنی رو بفهمیم. و ره گذر همون راهه، یعنی هر ره گذر، هر راهی، هر کوی و برزنی چنان گریستم که اونجا سیل گرفته شده. و دلیلش این است که اون وقت در قدیم که همه جا خاک بوده، این موزل بوده دیگه، که یه نسیم که بلند می شده همه جا خاکی می شده. اما در این حال نسیم خیلی ملایم تر از باد و طوفانه، و این معنی هم به ذهن میاد که برای اینی که از باد نسیم که خیلی ملایمه گردی به دامن تو ننشیند، یعنی یار من اینقدر لطیف و ظریفه، پیراهنی از بحر گل، از بحر یار، از برگ گل، از بحر یارم دوختم، از بس لطیف استان بدن ترسم که آزارش کنه. اینجا هم من میترسم نسیم هم مایه تکدر خاطر تو بشود و گردی از نسیم بر دامنت بنشیند. اون وقت این گرد بر دامن چیزی نشستن یعنی آلودگی خاطر ایجاد کردن، نه اینی که واقعا گرد بیاد بشینه، هرچند با معنی اصلیش هم تناسب داره. و تا این طور نشود، برای این که چون این نشود، هر ره گذر رفتم و گریستم، جوری که آنجا سیل خیز شده، سیل گرفته است آنجا. این دوتا تا هم دنبال هم باشه خب قشنگ تره. تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزند، با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست. اون ز نسیمت توی قزوینی ز نسیمش گردیه و اونم باز همون میشه، تا به دامنش از نسیم گردی ننشیند. در قزوینی و سایه هست تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند. برای این آقای نیساری و کسان دیگه مقاله نوشتن که آقا فاعل سباست و دکتر خان لری هم اینو نوشت که فاعل سباست و مفرده، بنابراین نزندم باید باشه، یعنی برای اینکه سبا نره هر جا دم از شام سر زلف تو بزند، برای اینکه چنین نکند من هر سحرگاه با سبا گفت و شنید دارم، یعنی بگو مگو دارم، دعوامونه هر جا، برای اینکه این سبا میره و از شام سر زلف تو همه جا دم میزند، همه جا رو پر کرده. اون وقت دم زدن برای سبا هم یه ایهامی هم داره که سبا خوشبوه و دم میزند و اون بوی خوشش هم هست و وزیدنشه، از اون ور گفتن هم هست چون سبا هم پیغام آوره بین عاشق و معشوقه، پس دم زدن معنی دیگهش میشه تا اینکه هر جا نره از شام سر زلف تو حرف زند. حالا شام و سحر و اینا رو هم که میبینین چقدر قشنگ بود، ولی من یه چیز دیگه میخوام بگم، من خودم هم نزند و بردم هم. ولی اون تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنندم به نظرم درسته، هرچند از نظر نسخه همین بیشتره، ولی اون غلط نیست، حداقل به لحاظ دستوری غلط نیست، چنان که آقای نیساری در جزء غلط ها آوردن، میگم نباید در متن آورد چون در خلخالی و دو نسخه دیگه بیشتر نیست، یعنی قطعا همین نزنده، ولی اون نزنندم خیلی جالبه اتفاقا، یعنی برای این که هر جا بحث این شام سر زلف یار نباشد یه عده دیگه نشستن دم زدن. وقت بعضی ها گفتن اینجوری ربط نداره، میفهمم ربطش کمتره، ولی توجیه داره به هر حال، اونم به این صورت که من بانی این دم زدن ها از شام سر زلف سیاه تو را سبا میدانم و اینا تقصیر سباست و برای این که چون این نشود من هر سحر با این سبا دارم دعوا میکنم و گفت و شنید دارم، من از این طالع شوریده برنجم ورنه بهره من دست سر کویت دگری نیست که نیست. این دگری و دگری که من خوندم و دکتر حمیدیان به درستی اشاره کردن، یه چیزی هم یادم رفت بگم، این پرده در رو دکتر حمیدیان نوشتن که به جز غماز و اینا، چون عشق پرده های چشمو رد میکنه، از این جهت هم میشه پرده در دونستش. این دگری رو عرض می کردم، ایشون میگن در قدیم و تا همین اواخر دگری و دیگری هم واره با یای نکره خوانده می شد، مثل فلانی که توضیحش رو دادیم و دادن، اما امروزه هر دوی اینها به یای نسبت گفته می شه و دلیلی که آوردن همون در قافیه است، یعنی جهان غارت از هر دری می برد، یکی آورد دیگری می برد، نه دیگری میبرد. با سعدی میگه گر برود به هر قدم در ره دیدنت سری، من نه حریف رفتنم از در تو به هر دری، تا نکند وفای تو در دل من تغییری، چشم نمی کنم به خود تا چه رسد به دیگری. ما امروز اینو میخونیم تا چه رسد به دیگری. یا با سعدی گر کنم در راه وفات سری، در راه وفای تو سری کنم، یعنی سری بدهم، گر کنم در راه وفات سری، سهل باشد زیان مختصری، نه حرام است بر رخ تو نظر که حرام است چشم بر دیگری. و اینا نشون میده که همین یای نکره درسته، اینجا هم بهرمند از سر کویت دیگری نیست که نیست، نه بهرمند از سر کویت دگری نیست که نیست، کمان که اون قافیه هم سحری، رهگذری، پرده دری اینجوریه. و این نکته ظریفیه استاد اشاره کرد. از خیال لب شیرین تو ای چشمه نوش، غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست. من هر کدوم بیتا رو میخونم یاد همون بیتی میفتم که آقای شجریان در اون آلبوم خونده. خب غزل مفصله، یه آلبومو باش تقریبا کل آلبوم همینه، حالا وسطش یه دو تا شعر از این منصوبای به بابا طاهرام خونده، ولی چون غزل طولانیه 12 بیت، حالا نیساری یه سری اینا رو الحاقی دونسته که دلیلی هم نداره به نظر من، ولی غزل مفصله و واقعا این هنر خواننده است که به خصوص در آواز شما طرحی بذاری بر این ابیات که هر وقت کسی میشنوه صاف یاد اونا بیفت. این از حیای و از خیالم دوباره خیلی روش بحث شده و خیلی ها ترجیح دادن که از حیای لب شیرین تو، ولی من باز به دلیل نسخه ها همین از خیاله رو بردم و قسم حضرت عباس هم نمیخورم، ولی به هر حال این از حیای، میگم با وجود اینکه شاید تناسبات بیشتری داشته باشه، ولی ما مقید به نسخه و اصالت اون چیزی هستیم که حافظ گفته. آقای بهرام جاوید، هاشم جاوید ببخشید، که خب این کتاب خیلی خوبه حافظ جاوید رو دارن، یه مقاله و یادداشتی برای این لب شیرین و چشمه نوش آوردن و واقعا هم یکی از اوجای تأثیر حافظ از نظامیه و توضیح دادن که اصلا چشمه نوش ترکیبیه که در نظامی بارها اومده، ز طبع تر گشاده چشمه نوش، در همین خسرو شیرینش اومده، ز زهد خشک بسته بار بردوش، یا جای دیگه در پژوهش کتاب میگه بهاری نو برار از چشمه نوش، سخن را دستکاری تازه در پوش. و اولین باری که وصف زیبایی شیرین و خسرو میشنوه میگه به چشم آهوانان چشمه نوش، دهد شیر افکنان را خواب خرگوش، یا جای دیگه زجان شیرین تریه چشمه نوش، سزد گرگیرمد چون جان در آغوش. ایشون اتفاقی یکی از مدافعین از حیایه هم هست، از حیایه در قزوینی و خانلری و نیساری و سایه هم اومده، میگم به هیچ بچه هم غلط نیست، ولی من از نسخه کهن خودم و از آقای ایوزی پیروی کردم که از خیاله آوردن. چرا؟ چون ممکنه بعضی ها اتفاقا به همین تناسبات، به دلیل همین تناسبات و اینی که خب میدونین این داستان آبتنی شیرین در چشمه خیلی معروفه دیگه، که خسرو میاد یواشکی میبیندش و چقدر شاهکارهای این وسط خلق میکنه که شیرین مگر دانسته بود از پیش دیدن که مهمانی نوش خواهد رسیدن، در آن چشم در آب چشم ساران شکر ناب، برای میهمان میساخت جلاب، که به این شکر و جلاب توجه داشته باشین، و در آب نیلگون چون گل نشسته، پرندی نیلگون بر ناف بسته، زهر سو شاخ گیسو شانه می کرد، بنفشه بر سر گل دانه می کرد، و خودش اومد بپوشونه جز این چاره ندیدن چشمه قند، که گیسو را چو شب بر مه پراکند، تنش چون کوه چون کوه برفین تاب می داد، زشت حسرت شاه را برفاب می داد. و اصلا بی نظیر، شه از سودای شیرین شور در سر، گدازان گشته چون در آب شکر، کسی که از جان شیرین بازماند، چه سود در دهن شکر فشاند، هر آبی کان بود شیرین بسازد، شکر چون آب را بیند گدازد. و شیرین ز شرم چشمه او در چشمه آب همی لرزید چون در چشمه مهتاب. و این شرم و حیا و اینا کاملا تناسب داره با داستان، و میدونین که وسط داستان خسرو و شیرین که به شیرین نمیرسه خسرو، خب خسرو خیلی هم آدم کام طلبی بوده و حرم سرا داشته و اینا، میره این وسط با شکر که یه زن اصفهانی بوده ازدواج میکنه، برای اینکه هم آتشش رو فرو بشونه و هم شیرین رو بچزونه. و این از خیال لب شیرین یا از حیای لب شیرین توی چشمه نوش، غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست، همه اینا رو داره و اشاره به اون شکرم داره. در این حال جلاب که گفتم حواستون باشه، جلاب در واقع شربت گلابه، کلمه گلاب به عربی رفته شده جلاب و جلاب، و این جلاب شربت گلابه که با آب و شکر یا آب و عسل و گلاب درست میکردن، و گلاب یه نوع عرقه و این غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست برای اینه. از اون طرف شکر در آب ذوب میشه دیگه، میگدازن. این تناسب هم داره، تناسب لفظی غرق و عرق هم هست، از اون طرف عرق به معنی اون گلاب هم هست و جلاب هم گداخته آب و شکر و گلابه. از اون ور چشمه نوش هم، نوش یکی از معانیش حالا چشمه حیاته که باز چشمه حیات و بارها نظامی به کار برده در همین خسرو و شیرین، و چشمه نوش از این جهت هم ایهام داره. از جهت دیگه هم نوش به معنی عسل و شهد هم اومده. و ببینید چی کار کرده، اصلا انگار کل خسرو و شیرین رو حافظ ورداشته و ورده در این بیت که از حیای لب شیرین تو، یا از خیال لب شیرین تو، ای چشمه نوش غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست. هر شکری با همه اون معانیش وقتی یاد تو می کند ای شیرین، از حیا یا از خیالش غرق آب و عرق می شود و از میان می رود، اصلا به تو فکر که می کنه نابود می شه. آب چشمم که برو منت خاک در توست، زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست. اینم دوباره خیلی بحث شده دربارش. دکتر شریعت، باز این همه مقالات مال 20 سال پیشه، اکثرش میگن که منت خاک در بر آب چشم اینه که اجازه ریخته شدن آب چشم بر خاک درگاه تو داره، یعنی من منت پذیرم. این البته به شرطیه که بر او رو بگیریم بر آب چشم. بعضی های دیگه اومدن باز مقاله نوشتن گفتن آقا، مثلا آقای رزاز میگه مرجع هر دوتای این اوا، بر او و منت او، چشمه نه آب چشم. بعضی ها گفتن نه، اولی چشم، دومی زیر صد منت او آب چشم. خب این خوبه ولی یه ذره عجیبه که این اوا رو یکی رو بگیریم که چشم، یکی رو بگیریم آب چشم. به هر حال با همه اینا من معنی میکنم و اون اینی که چشم من منت پذیر است از این جهت که خاک در تو قرار است بر چشم من بریز، یا آب چشمم منت پذیر خاک در توست از این جهت که به من این افتخار رو داده که بیام در خونه تو رو آب پاشی کنم. ولی در این حال یه رجز طوری هم میخونه برای معشوق، یه منتی هم میذاره، میگه آقا این چشم هم چی کم چشمی هم نیست، زیر صد منت او یعنی آب چشم من خاک دری نیست که نیست. جای دیگه منت چشم منو میکشند که بخوام برم بر درگاهشون گریه کنم، یا بخوام برم با این آب چشم اشک بریزم بر درگاهشون. این توجیه دوم خیلی بدیهیه، خب همه جا کیف میکنن تو بیای اشک بریزی در خونشون، به خصوص که بخوای به قول خدا حافظ خاک رو به در میخانه کنم مژگان رو. ولی که نکته اصلی همونه که آقا کسای دیگه هم هستن که ما بریم و آرزو دارن ما بریم در خونشون گریه کنیم. مایی که اینجور داریم منت تو رو میکشیم، صد تا دیگه منتمون رو میکشن. آب چشمم که برو منت خاک در توست، زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست. از وجود این قدرم نام و نشان هست که هست، ورنه از ضعف در آنجا اثری نیست که نیست. قزوینی و سایه دارن از وجودم قدری، این هم ضبطش بهتره، از هم یعنی هم از جهت معنایی بهتره، هم پشتوانه نسخش بیشتر تناسبه، دو مصرع هم بیشتر میشه. از وجود یعنی از هستی من، از جسم من، اینقدر که میبینی یه نام و نشانی هست که هست، یعنی یه نام و نشان از وجود من مونده که هنوز وجودم هست. دیگه این نام و نشانم بره هیچیش نمیمونه، ورنه از ضعف در آنجا یعنی در وجود من یا در اینجا طبق ضبط سایه، ورنه از ضعف در اینجا اثری نیست که نیست. هر اثری از ضعف بخوای در این وجود بیچاره من هست، وجود من چیزیش نموند. یه بیتی آقای دکتر مجاهد از شاعر عرب بشار آوردن که میگه ان فی بردی یا جسمن بالیا لو توکعت علیه لنهدم. در برد من، در این برد انگلیسی نه تو ذهنتون، در این ردای من، در لباس من، یه جسم پوسیده‌ای هست فقط که اگر من بخوام یه ذره تکیه کنم بر این میترکه، داغون میشه. یعنی دقیقا همین مضمونی که حافظ گفت. یه بدن فرسوده، بالی یعنی فرسوده، که اگر برش تکیه کنم اصلا داغون میشه و منهدم میشه، لنهدم. باز میگه که یعلم الله که خیالی ز تنم بیش نماند، بلکه آن نیز خیالی است که میپندارند. شیر در بادیه عشق تو روباه شود، آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست. چقدر زیباست. روباه، آه، راه. بادی هم یعنی بیابان، ولی گاهی در شعر فارسی به اون باتیه که در عربی به معنیه عوام، تا همه اواخر من مامان بزرگم اینا میگفتن، میگفتن بادیه رو بردار بیا، و به اونم یه ایهامی داره، به خصوص معنی دوم شیر که به اون شعر معروف که آن یکی شیر هستن در بادیه، که مال مثنوی هم نیست، به اشتباه میگن مال مثنوی، آن یکی شیر هستن در بادیه، یادم اینجوری میخوندن. به هر حال یه ایهام کوچیکی هم داره، ولی شیر شیر بیابانه و بادیه هم بادیه به معنی بیابان. در این بیابان شیر روباه میشه، عجب راهیه، خطری نیست که در این راه نباشد. روباه، آه، راه. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. ما اجازه نمیدیم که راز از پرده بیرون بیفتد. همونی که گفت که پیر گل رنگ من اندر حق ازرق پوشان، رخصت خبث نداد در نه حکایت ها بود. هر خبری بخوای در این مجلس رندان هست، منتها ما مصلحت نمیدونیم بخوایم که اینا رو رسواشون کنیم. اگر نه میدونیم، مثل همین آقای لاریجانی بود که گفت بگم بگم در کشور راه انداختیم، این هم همینه، گفت همه اسرار رو ما بلدیم، ولی اون اوشون هی میگفت بگم بگم. این میگه آقا ما همشه بلدیم، مصلحت نیست که بگیم. غیر از این نکته، البته نیساری داره بجز این نکته، غیر از این نکته که حافظ تو ناخشنود است، در سراپای وجودت هنری نیست که نیست. چقدر گلایه زیباییه. در سراپای وجود تو همه هنری هست، فقط یه ایراد داری، اونم اینه که یه کاری کردی که حافظ از دست تو ناراحته، از تو ناخشنود است. کل مصرع مال سعدیه: در سراپای وجودت هنری نیست، که نیست عیبت آن است که بر بنده نمی بخشایی. بخشودن یعنی رحمت آوردن. کامل میبینین که مصرع از سعدی گرفته، برای همین مام در گیوم آوردیم اینا. انشالا یادم نره که چشمه نوشم بذارم در کانال، که لذت این غزل برای شما هم دوچندان بشه و دیگر بدرود.